نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا، هر جایی که هستید و گوشتون با رادیو فرداست در نخستین ثانیه های شروع سه شنبه در ایران، 13 مرداد ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. برنامه زنده 45 دقیقه ای رو میشنوید، پر از خبر و تحلیل و گزارش و گفتگو. با خبر شروع میکنیم مجله نیمه شب رو. مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه آمریکا، روسیه و عربستان سعودی روز دوشنبه در دوحه قطر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، سرگی لاوروف، جان کری و عادل الجبیر درباره سوریه، یمن، لیبی و چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی و القاعده در خاورمیانه و شمال آفریقا و نقش ایران در رویدادهای منطقه پس از توافق هسته‌ای وین گفتگو کردند. خالد العتیه وزیر خارجه قطر روز دوشنبه توافق هسته‌ای با ایران را بهترین گزینه موجود و راه حلی که میشد با مذاکره با آن دست یافت توصیف کرد. وزیر خارجه قطر در کنفرانس خبری در دوحه پس از جلسه اعضای شورای همکاری خلیج فارس با جان کری، در عین حال بر اهمیت همکاری در منطقه بر پایه اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور یکدیگر و حل مسالمت‌آمیز اختلافات تاکید کرد. جان کری نیز در این کنفرانس خبری گفت وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با او هم نظر هستند که اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران به امنیت منطقه کمک خواهد کرد. آقای کری همچنین گفت که در مورد تقویت توان دفاع موشکی اعضای شورا و دادن سلاح‌های دیگر، همچنین تبادل اطلاعات و آموزش نیروی ضربتی برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه گفتگو کردند. طرفداران عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن میگویند بزرگترین پایگاه نظامی در دست شبه نظامیان حوثی را پس گرفتند. به گزارش رویترز، به نقل از یکی از فرماندهان نظامی طرفدار منصور هادی، پایگاه الاند روز دوشنبه پس از جنگ شدید به دست آنها افتاد و جاده منتهی به شهر تعز در شمال را باز می‌کند. خبرگزاری رویترز میگوید در صورت صحت این خبر، پس گرفتن پایگاه الاند پیروزی بزرگ دیگری برای طرفداران دولت در تبعید از زمان عقب راندن حوثی‌ها از شهر عدن خواهد بود. رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه از آنچه مسدود کردن راه‌های تشکیل دولت ائتلافی در این کشور توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری خواند انتقاد کرد. کمال کلیچ‌اوغلو که در برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود، از سیاست‌های رجب طیب اردوغان برای شکست روند صلح انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهوری ترکیه مخالف روند صلح با کردهاست. به نوشته رویترز، مخالفان رئیس جمهوری ترکیه او را متهم می‌کنند که با عملیات نظامی علیه پیکاکا در صدر کسب حمایت بیشتر مردم و تضعیف حزب دموکراتیک خلق در خلق است. این حزب هوادار کردهای ترکیه به شمار می رود. ملک سلمان، پادشاه عربستان، همراه صدها تن از اطرافیانش برای ادامه تعطیلات از جنوب فرانسه به طنجه مراکش رفت. خبرگزاری ها 8 روز پیش از ورود پادشاه عربستان همراه حدود 1000 نفر از اطرافیانش برای گذراندن تعطیلات 1 ماهه در ویلای در جنوب فرانسه خبر داده بودند. اما تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و بستن بخش ساحل به روی مردم محلی باعث اعتراض های زیادی شد. یک منبع رسمی در ریاض به خبرگزاری فرانسه گفته است که ترک این ویلا و رفتن به مراکش با برنامه قبلی بوده و به اعتراض‌هایی که به غرق کردن بخش از ساحل شد ارتباطی نداشته است. وزارت کشور ایران اعلام کرده که دانش آموزان 7 تا 18 سال افغان که مجوز اقامت ندارند می توانند با دریافت معرفی نامه تحصیلی در مدارس دولتی ثبت نام کنند. بر اساس اعلام اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، طرح صدور معرفی نامه تحصیلی برای دانش آموزان افغان از صبح روز دوشنبه 12 مرداد به مدت 5 روز آغاز شده است. به گفته وبسایت این اداره، این طرح شامل فرزندان خانواده های افغان فاقد مدرک قانونی یا دارای مدارک فاقد اعتبار می شود. و محققان انگلیسی و اسپانیایی اعلام کردند که روش جدیدی را برای تشخیص زودتر سرطان پنکراس کشف کردند. به گزارش رسانه‌های بریتانیا، این پزشکان توانستند 3 پروتئین را در ادرار شناسایی کنند که با اندازه‌گیری میزان آن میتوان با دقت 90% سرطان پنکراس را در مراحل اولیه تشخیص داد. تشخیص سرطان پنکراس در مراحل اولیه تاکنون بسیار دشوار بوده و این سرطان یکی از کشنده‌ترین سرطان‌ها با تنها 3% شانس بقا برای مدت 5 سال است. متخصصان میگویند اما اگر بتوان آن را خیلی زود تشخیص داد، مداوای آن با جراحی بسیار آسان‌تر می‌شود و شانس بقا برای 5 سال از 3% به 60% افزایش می‌یابد.
متشکرم مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در ادامه از پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران خواهید شنید برای تشکیل مجمع گفتگو در منطقه برای مقابله با ناامنی.
اگر دستگاه دیپلماسی ایران قوی عمل بکنه، بخشی از این اختیاراتی که به نهادهای دیگه واگذار شده ظرف این سالها رو بگیره و موفق تره تا اینکه لزوما به نهادهایی مثل این مجمع منطقه‌ای بخواد اتکا کنه.
و اعلام آمادگی هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه.
تصاحب مجلس بعدی و تصاحب مجلس خبرگان نه تنها مهمترین پروژه جناح اعتدالگرا است، و سرنوشت سازترین انتخابات از ابتدای تاریخ انقلاب تا الان خواهد.
همراه ما بمونید تا در ادامه از رادیو فردا بیشتر بشنوید. آغاز حملات نیروهای ترکیه علیه مواضع گروه خلافت اسلامی و همینطور حزب کارگران کردستان ترکیه PKK واکنش مقام‌های کرد رو در پی داشته. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از ترکیه خواسته حملات هوایی به شمال عراق را متوقف کنه و از افراد PKK هم خواسته از مناطق کردنشین عراق دور بشند. از طرف دیگه به گزارش رسانه‌های ترکیه تغییر رویکرد سیاسی دولت آنکارا در برابر حزب نوپای دموکراتیک خلق‌ها به رهبری مشترک صلاح الدین دمیرتاش و تلاش برای سلب مسئولیت قضایی نمایندگان این حزب در پارلمان بر نگرانی کردهای ترکیه افسوده. آیا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قصد داره با خارج کردن کردها از صحنه سیاسی آنکارا دست به انتخابات زود هنگام بزنه؟ این سوالی هست که حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا پرسیده.
دلیل داخلش این است که در انتخابات اخیر مجلس برخلاف انتظار حزب آقای اردوغان، یعنی حزب عدالت توسعه، حزب دموکراتیک خلق‌ها که به عنوان نماینده مطالبات مردم کردستان ترکیه شناخته میشه، تونست 80 نماینده به مجلس بفرسته که این دلیل عمده عدم رسیدن به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت اکثریت از سوی حزب عدالت توسعه بود. حمله به حزب کارگران کردستان تلاشی است از جانب دولت انتقالی تا با ارائه یک چهره با اراده و در عین حال ضد کرد، رأی دهندگان افراطی ناسیونالیست ترک رو به طرف خودشون جلب بکنن تا در انتخابات زودرس احتمالی بتونن اون آرایی رو که به حزب دموکراتیک خلق‌ها باختن از احزاب ناسیونالیست دیگر ترکیه نشان کسب کنن.
حمله به نمایندگان حزب نوپای دموکراتیک خلق‌ها به رهبری مشترک صلاح الدین دمیرتاش، در واقع میخوان مسئولیت قضایی اونها رو سلب کنن، همونطور که شما اشاره کردین. آیا به این ترتیب میخوان با برگزاری انتخابات زود هنگام کردها رو به طور کلی از صحنه سیاسی آنکارا خارج بکنن؟
به نظر میرسه. البته یک نکته‌ای که در اکثر اصحاب نظرها در مورد انتخابات زودرس میشه که غایب هست، اون این است که طبق قانون اساسی ترکیه بعد از 45 روز اگر دولت ائتلافی تشکیل نشود، یک دوره‌ای هست که در اون یک دولت فراگیر ملی باید تشکیل بشه و این دولت فراگیر ملی هست که انتخابات زودرس رو سازمان میده. این دولت فراگیر ملی معنیش این هست که اعضای تمامی احزاب عمده‌ای که در انتخابات شرکت کردن پست‌های وزارت می‌گیرن در دولت. این معنیش این است که حداقل 4 وزیر از حزب دموکراتیک خلق‌ها و معادل اون از محفه و کمی بیشتر از حزب جمهوری‌خواه خلق دوره‌ای دولت رو اداره خواهند کرد. معنی عملی این هست که وزرای حزب دموکراتیک خلق‌ها به امکانات وزارتخانه و مدارک و تمام اسناد و خلاصه اختیاراتی که یک وزارت به همراه داره دسترسی خواهند داشت. این چیزی است که به نظر می‌رسه حزب آقای اردوغان به چمان حاضر نیست بهش تن در بده. این سلب مسئولیت پارلمانی که الان در جریان هست گویا علیه رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها، احتمالاً به این دلیل هست که می‌خوان حتی اگر شده با انحلال این حزب عملاً مسئله دولت فراگیر رو حضور حزب دموکراتیک خلق‌ها رو منتفی بکنن از بنیاد.
به گزارش روزنامه شفق نو یا یعنی شفق، سازمان اطلاعاتی ترکیه با ترکمن‌های سوریه مذاکراتی انجام داده تا مناطق پاکسازی شده از افراد گروه داعش رو در شمال سوریه به ترکمن‌ها واگذار کنه. آیا به نظر شما اصولاً چنین چیزی امکان پذیر هست؟
برای اینکه همچین چیزی امکان پذیر باشه، بدون باید اون مناطق از داعش در واقع پاکسازی بشن که فعلا نشده، چون فقط بمباران خیلی محدودی صورت گرفته و نه امریکا و نه ترکیه مایل هستن و میخوان نیروی زمینی بفرستن. یعنی فعلا مسئله تشکیل اون منطقه آری از داعش خودش فقط در سطح 7 باقی مونده.
در مورد این ارتباطات غیر مستقیم دولت ترکیه با گروه داعش، اصولاً چون این ارتباطاتی وجود داشته یا وجود داره هنوز هم؟
گزارشات متعددی هست بوده و هست در چند سال اخیر. مثلا در مورد همین حمله سروج که به ظاهر دلیل اصلی این حملات اخیر دولت ترکیه است، همون حمله‌ای که 32 نفر از جوانان عضوی که جریان سوسیالیستی کامی کورتا کشته شدن، یکی از فرستادگان حزب جمهوری خواه خلق یعنی حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه که برای تحقیق در این مورد رفتن رسما اعلام کرد و در روزنامه حریت هم چاپ شد که اونها گفتن که عامل اون عملیات انتحاری و همچنین عامل حمله به کمپین تبلیغاتی حزب دموکراتیک خلق در دیاربکر دو روز قبل از انتخابات، هر دوتاشون در مقطع مشخصی با حمایت میت سازمان امنیت ملی ترکیه به سوریه رفتن و برگشتن. یعنی حداقل در این سطح اونا گفتن. ضمن اینکه دو ماه پیش به گزارش گاردین یک حمله نیروهای ویژه ایالات متحده به یکی از رهبران داعش در شرق سوریه که منجر به کشته شدن مغز مالی این جریان شد، در اون جریان ظاهرا نیروهای آمریکایی مدارک بسیاری در اون پایگاه این شخص پیدا کردن که مشخصا نشون میده که دولت ترکیه در فروش و انتقال نفت مناطقی که داعش در اختیار داشته شریک بوده. و اتفاقا گزارش گاردین میگفت که نشون دادن این مدارک به دولت ترکیه بوده که از سوی آمریکا که ترکیه را در موضعی قرار داد که دیگه نتونستن اصلا این کار بکنن. این مدارک به اندازه مستدل بودن.
کامران متین بود، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد علت حملات ترکیه علیه موضع گروه پکاکا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اسلامی خاورمیانه پیشنهاد داده که با تشکیل مجمع گفتگو به همکاری برای مقابله با ناامنی در منطقه بپردازند. آقای ظریف در مطلبی که روز دوشنبه در چند روزنامه عربی منتشر شده نوشته، تجربه نشان داده که بی‌ثباتی و ناآرامی مرز نمی‌شناسه و امروز امنیت هیچ کشوری در دنیای جهانی شده نمیتونه در محیط ناآرام تضمین بشه. در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
به نظر میاد یه خواست یه مقدار بزرگیه که آقای ظریف عنوان میکنن. در نظرم بگیریم که این کشورهای منطقه هر کدوم منافع و نظرات خاص خودشونو دارن و لزوما همه با مشکلات صلاح یک دستی با ایران ندارن. از این جهت شاید نهایتا باز هم مسائل ایران با کشورهای منطقه نه در چارچوب یک مجمع عمومی بلکه در همین مناسبات دوسویه‌ای که میتونه برقرار بکنه، نشانه هایی از تفاهم و اعتماد سازی که میتونه بفرسه، قابل حل باشه. در نظرم بگیریم که فرض کنیم در همین کشورهای خلیج فارس منطقه ما اصولا برخورد قطر، برخورد کویت، حتی امارات نسبت فرض کنیم به این توافق هسته‌ای یه چیز متفاوتی بود تا فرض کنید عربستان و کشورهای از این دست. از این جهت به نظر میاد که صرف نظر از اینکه خود عربستان و کشورهای از این دست هم همچنان منتظرن ببینن معادلات سیاسی در درون آمریکا به خصوص راجع به توافق هسته‌ای به کدوم طرف میره، چقدر کنگره موفق میشه، ولی این دوره که بگذره با توجه به برخی نشانه‌ها و علائم که به نظر میاد رهبری عربستان هم میداره میره که یه سری مسائل حل بکنه، میشه گفت که اگر دستگاه دیپلماسی ایران هم قوی عمل بکنه، بخشی از این اختیاراتی که به نهادهای دیگه واگذار شده ظرف این سالها رو بگیره و خودش با ابتکار عمل بیشتری در عرصه منطقه عمل بکنه، موفق تره تا اینکه لزوما به یک مثلا نهادهایی مثل این مجمع منطقه‌ای بخواد اتکا بکنه.
هفته گذشته آقای حسینی فرد، وبسایت آلمانیتور از اتحادیه اروپا خواسته بود در این باره اظهار نظر بکنه و اینکه آیا مثلا یک ساختاری مثل 5+1 بتونه کمک بکنه به روند گفتگوها در خاورمیانه بین کشورهای مثل ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، که اتحادیه اروپا گفته بود هنوز زوده در این زمینه صحبت کردن. به نظرتون آیا امکان داره که یک گفتگوی چند وجهی، نه الزاماً فقط منطقه‌ای، بتونه کمک بکنه به روند گفتگوها و پیدا کردن راه حل سیاسی برای بحران‌های خاورمیانه؟
وقتی که هم لازمه هم به نفع کشورهای غربی که این مسائل درون منطقه حل بشه. در نظرم بگیریم که ما بهترین دوره مناسبات بین ایران و عربستان رو زمانی داشتیم که آمریکا تا حدودی اون سال 50 تا 57 که انقلاب شد رو رابطه ایران و عربستان رو تا حدودی مدیریت میکرد یا سعی میکرد که هماهنگی باشه و این دو کشور علی‌رغم رقابت‌های پنهانشون بتونن با هم همکاری بکنن. الان هم اگر توافق هسته‌ای پروندهش به نوعی بسته بشه و وارد این مرحله جدیدی بشه، کشور اروپایی هم از نفوذشون استفاده بکنن و نخوان این کشورها رو علیه هم به کار بگیرن برای تامین منافعشون، اینها اهرمای بسیار خوبیه که یک ساختارهای امنیت جمعی در منطقه وجود بیاد، حل مسائل همه صورت مشترک ببینن. منتها یک عاملی که به خصوص در رابطه با ایران میتونه عمل بکنه و مناسباتش رو با غرب بیش از پیش به اصطلاح روان بکنه و روی ریل‌های روانی بندازه، نوع رابطه ایران با اسرائیل. یعنی مادامی که ایران در رابطه با اسرائیل همچنان شعار نابودی رو کنار نگذاشته، لزومی هم نداره که حتما فوری مناسبات برقرار کنه یا به رسمیت بشناسه این کشور رو، ولی شعار نابودی هم اصولا یک معنی بزرگ در اینه که مناسبات ایران و غرب یک مقدار جهش بکنه و مسیر خیلی بهتری بیفته و طبیعتا از اون غربی ها هم بتونن در منطقه ابتکار عمل بیشتری داشته باشن و کشورهای مختلف رو گرد هم بیارن. از این جهت این حرفی که آلمانی طور زده آنچنان هم دور از انتظار نیست، ولی همونطور که گفته شد منوط به اینکه برخی پیش زمینه ها برخی پیش شرط ها تامین بشه براش.
از پیش شرط صحبت میکنید آقای حسینی فرد، یکی از شروطی که آقای ظریف به عنوان اصول گفتگوی منطقه‌ای مطرح کرده تو مقاله که نوشته درباره دخالت نکردن در امور داخلی سایر کشورهای منطقه است. به نظرتون این صحبت در تناقض با صحبت‌های رهبر ایران نیست که هفته گذشته پس از دستیابی به توافق گفته بود که ایران اصول خودش رو تغییر نمیده و همچنان به فعالیت‌هایی که در منطقه داره ادامه میده؟
نه تنها مخالف اون صحبت، بلکه مخالف یا متضاد با تجربه جاری خب سیاست خارجی ایران تو منطقه هم هستش. همه کشورها دارن دخالت میکنن، از ترکیه بگیریم تا عربستان سعودی، همه فکر میکنن که در حال حاضر عرصه نفوذشون رو دارن از طریق امنیتی و تسلیحاتی پیش میبرند و ایران هم چه با حضور گسترده‌اش در عراق، چه ایستادگیش در کنار مثلا حکومت سوریه، چه نوع همکاریه که با حزب الله در عرصه یمن داره و برخی تبلیغات، حداقل میشه عرصه تبلیغاتی که در مسائل یمن یا بحرین دنبال میکنه، عملا نقش و پررنگی داره در این کشورها. اینا حرف آقای ظریف به اصطلاح میگن ناقض چیزی که عملا ایران داره در صحنه عملی پیش میبره. واقعیتش اینه که نمیشه برای این کشورهای مختلف از جمله ایران حوزه نفوذش رو محدود کرد یا به این کشور اون کشور گفت که شما در این کشور حوزه نفوذ نداشته باش. از سر نحوه مثلا تحقق این حوزه نفوذ و تأثیری که این کشورها میذارن، اگر سر این مسائل بتونن صحبت بکنن و به نوعی در نظر بگیرن منافع و مسائل هم دیگر کشور مختلف در این کانونهای بحران و در این حال حق مردم این کشورها هم در نظر بگیرن که اونها در نهایت باید حرف بزنن که ساختار سیاسیشون به کدوم طرف بره، چه شکلی بگیره، شاید مسائل به اصطلاح به طرف حل بره یا مقدار مثلا تلفیق بشه فضا و راه حلی پیدا بشه. همونطور ما الان میبینیم یواش یواش در مورد سوریه و تا حدودی یمن هم به نظر میاد که همه طرف ها دارن به یک همچین راه حلی میرسن.
درباره مقاله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در چند روزنامه عربی شنیدید که روز دوشنبه منتشر شد و در این مقاله تاکید کرد که باید یک مجمع گفتگو تشکیل بشه برای همکاری برای مقابله با ناامنی در منطقه. هانا کاویانی در این زمینه با حبیب حسینی فرد گفتگو می‌کرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
این کسانی که در ایران اعدام میشن بیگناه نیستن، یا قاچاقچی مواد مخدر هستن یا قاتل که باید اعدام بشن تا درس عبرتی بشه برای مجرمان.
سخنگوی دولت میگه آقا پولی وارد شده به ایران خرج عمران کشور میشه. چطور خرج عمران کشور میشه؟ همش میدن به کارمنده دولت. حتی کارمنده که بازنشسته میشن با 500 میلیون و 600 میلیون میگیرن، میرن به حساب خانواده‌هاش تو بانکی خصوصی میذارن و سود بانک، سود پول رو میگیرن. هیچ کدومشون عمران کشور انجام نمیدن. یک قرون از این پول رو گیر کشاورزا و دامدارا نمیاد. یک قرون از این پول خرج عمران کشور نمیشه. یعنی بقیه مردم به غیر از کارمندان دولت برن بمیرن. آقا اینا ایرانی نیستن، اینا اصلا ایرانی نیستن، اینا اجنبی هستن، مثل ما اجنبی هستی. آقا روحانی کمتر دروغ بگین، داره میشه مثل احمدی نژاد. وقت خوش.
آقای عمر دلش خوشی که چند سالی که رئیس جمهور بوده جنگ را نینداخته. آقای عمر شما کاری کردید که از جنگ بدتر بوده. شما آبروی سیاهان آمریکا رو بردین. شما با دست دادن به جنایتکارانی مثل فران جمهوری اسلامی، دیکتاتورهای فوق دیکتاتورهای هیتلری و همچنین جنایتی که در سوریه با به کشتار چندین هزار نفر منجر شد، در عراق و در تمام جاهای دیگه، این بر اثر سستی و سهل‌انگاری جنابعالی بوده. فکر نکنید که جنگ، این از جنگ بدتر بوده. شما 8 سالی که رئیس جمهور هستید دست این تروریست‌ها رو تو منطقه باز کردین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
21 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران. همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. گزارش‌های مختلف حاکی از این هست که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده برای شرکت در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری خودش رو کاندید خواهد کرد. او در گفتگو با سایت خبری انتخاب و هفته‌نامه طلوع صبح با اهمیت خواندن انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری نتیجه اون رو برای کشور سرنوشت ساز دانسته. از رضا جمالی جزئیات رو بشنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی مشروح با دو رسانه هفته‌نامه طلوع صبح و سایت خبری انتخاب گفت که در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری کاندیدا خواهد شد. آقای رفسنجانی درباره اهمیت دو انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که قرار است اسفند ماه سال جاری برگزار شود گفت که نتیجه این دو انتخابات به همه ایرانی ها برمیگردد و اینطور نیست که یک عده‌ای ببرند و عده‌ای دیگر بازنده شوند. اعلام کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان رهبری در حالی است که پیش از آن گمان زنی های زیادی درباره حضور و یا عدم حضور او در این دوره از انتخابات مطرح شده بود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره اهمیت اعلام کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید:
واقعیت این هست که در سال 92 حجم بحران‌های داخلی و خارجی بافت سنتی سیاست در ایران کاملا عوض شد. یک ائتلاف بزرگ و واقعی تشکیل شد متشکل از نیروهای چپ و اصلاح طلب، بخشی از ملی مذهبی‌ها، نیروهای هاشمی رفسنجانی به عنوان تکنوکرات‌ها و همچنین بخش بزرگی از روحانیت سنتگرایی که نزدیک بودند به بیت آیت الله خمینی. از نگاه این جریانی که سال 92 قدرت رو در اختیار گرفت و افراطگرایان رو به عقب راند، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 فقط گام اول بود. از همین نگاه هست که تصاحب مجلس بعدی و تصاحب مجلس خبرگان نه تنها مهمترین پروژه جناح اعتدالگراست، بلکه به گمان من سرنوشت سازترین انتخابات از ابتدای تاریخ انقلاب تا الان خواهد بود.
یک روز پیش از اعلام خبر کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان رهبری، روزنامه ابتکار چاپ تهران در مطلبی با عنوان مثلث جماران برای خبرگان از احتمال حضور همزمان آقایان هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و حسن خمینی خبر داده بود. این در حالی است که پیشتر اصولگرایان نیز مثلث انتخاباتی خود را برای پیروزی در انتخابات آتی خبرگان رهبری با محمد تقی مصباح یزدی، محمد علی موحدی کرمانی و محمد یزدی شکل داده بودند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با این حال معتقد است که حضور احتمالی آقایان رفسنجانی، روحانی و حسن خمینی را در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری نمیتوان تقابل اصلاح طلبان و اصولگرایان در این نهاد تفسیر کرد.
مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی فرق داره. هیچگاه در هیچ دوره‌ای در مجلس خبرگان تعداد نمایندگانی که واقعا عضو جناح اصلاح طلب بودند به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسیده. ساخت و بافت روحانیت حاکم بر ایران و همچنین عملکرد شورای نگهبان به گونه‌ای است که اساسا یک اصلاح طلب واقعی خیلی بعید هست که بتونه وارد مجلس خبرگان بشه. اصلاح طلبان در مجلس خبرگان نقش ناظر و حامی نمایندگانی رو دارند که میتوانند نزدیکی بیشتری رو با اونها نشان بدن. ائتلاف هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و آقای روحانی در مقابل اون ائتلاف بسیار قدرتمند جناح افراطگرا و تندرو یک شاخص و نماد هست برای اینکه بخش بزرگی از نیروهای سیاسی کشور رو دور خودش جمع بکنه. اما این زن و این نیاز وجود داره که حداقلی از آرا رو داشته باشن که مانع از اقدامات بی‌محابای آیت الله خامنه‌ای بشن، یک، و دوم بتونن نوعی فشار از بالا رو در واقع سازماندهی کنند برای اینکه حداقل در برخی موارد رهبری جمهوری اسلامی و دستگاه‌های تحت امر او رو وادار به عقب نشینی بکنند در مقابل پروژه‌های اصلاح طلبان.
تیر ماه امسال احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از آنچه که برخی افراد خاص در صدد قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند ابراز نگرانی کرده بود. حتی ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنانی به صراحت گفت که برنامه‌های هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان رهبری عملی نخواهد شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که برای شرکت در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه امسال خودش رو کاندید خواهد کرد. از رضا جمالی در همین زمینه شنیدیم.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی، بعد هم بمونید با ما تا خبرهای سیاسی و اجتماعی رو بشنوید، بعد هم برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با فریبرز غریب همراه بشیم.
در دور دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا در تهران دوشنبه شب تیم ملی والیبال بی ایران در سه گیم متوالی تایلند را شکست داد و امشب به دیدار کره جنوبی می‌رود. ایران در مرحله اول با کسب 3 پیروزی مقابل کویت، قزاقستان و چین تایپه به دور دوم رسید. اما دیشب در یک نتیجه دور از انتظار در دور دوم تیم والیبال قطر 3-2 ژاپن تیم پر افتخار والیبال آسیا را شکست داد. روز سه‌شنبه همچنین به غیر از بازی ایران کره، استرالیا با ژاپن، چین با قطر و چین تایپه با تایلند هم به مسافه هم می‌روند. به گفته مسئولان سازمان لیگ بیش از نیمی از 16 تیم حاضر در لیگ برتر بدهی مالی دارند و هنوز مبلغ قراردادهای فصل پیش بازیکنان خود را پرداخت نکردند. اهالی فوتبال معتقدند تبلیغات و حامیان مالی مناسب و حتی خارجی برای باشگاه‌ها می‌تواند راهگشای مشکلات مالی باشد. در گزارشی که روز دوشنبه از سیما پخش شد، علی فتح‌الله زاده مدیرعامل سابق باشگاه استقلال در این مورد میگوید:
در کشور ما محدودیت‌های ورود باعث میشه که شرکت‌های بزرگتر نیان تبلیغ کنن. حرفشون هم این هست که مثلا ما می‌خوایم تبلیغ رو پیرهن شما کنیم، وقتی جنسمون رو نمیتونیم وارد کشور شما کنیم چطور تبلیغ کنیم؟ این حرف درستیه.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به مشکلات این فدراسیون با صدا و سیما بر سر حق پخش تلویزیونی بازی‌ها می‌گوید صدا و سیما مبلغ 22 میلیارد تومان قرارداد فصل گذشته را هنوز پرداخت نکرده و ممکن است از این نهاد شکایت کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان همچنین از پخش مسابقات به طریق IPTV در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد در صورت تحقق این طرح دیگر نگران حق پخش تلویزیونی بازی‌ها نخواهیم بود. علیرضا جهانبخش بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که فصل گذشته در تیم دسته یکمی نایمخن هلند توپ می‌زد به تیم لیگ برتری آلکمار این کشور پیوست. جهانبخش فصل گذشته با درخشش خود باعث صعود نایمخن به لیگ برتر شد و جایزه بهترین بازیکن لیگ دسته یک هلند را هم دریافت کرد. و به گزارش خبرگزاری ها آنخل دیماریا ستاره آرژانتینی تیم فوتبال منچستر یونایتد برای مذاکره نهایی با مالکان قطری باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه وارد دوحه شد. دیماریا فصل گذشته با یک انتقال پرسر و صدا از رئال مادرید راهی اولترافورد شد اما نتوانست رضایت مسئولان فنی منچستر یونایتد را جلب کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان، شب زنده داران، به خصوص در ایران، در 30 دقیقه بامداد تهران، شمایی که همچنان همراه ما هستید و مجله نیمه شب رو میشنوید. ابتدا همراه بشیم با مینا بهارمست، خبرها رو بشنویم، بعد بمونید تا برنامه ادبی هفتگی ما نمای دو نمای نزدیک رو بشنوید.
با سلام دوباره، وزیران خارجه آمریکا، روسیه و عربستان سعودی روز دوشنبه در دوحه قطر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفکس روسیه، سرگئی لاوروف، جان کری و عادل الجوبری درباره سوریه، یمن، لیبی و چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی و القاعده در خاورمیانه و شمال آفریقا و نقش ایران در رویدادهای منطقه پس از توافق هسته‌ای وین گفتگو کردند. خالد العطیه وزیر خارجه قطر روز دوشنبه توافق هسته‌ای با ایران را بهترین گزینه موجود و راه حلی که میشد با مذاکره با آن دستیاب توصیف کرد. وزیر خارجه قطر در کنفرانس خبری در دوحه پس از جلسه اعضای شورای همکاری خلیج فارس با جان کری وزیر خارجه آمریکا در عین حال بر اهمیت همکاری در منطقه بر پایه اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور یکدیگر و حل مسالمت‌آمیز اختلافات تاکید کرد. جان کری نیز در این کنفرانس خبری گفت وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با او هم نظر هستند که اجرای کامل توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه یک با ایران به امنیت منطقه کمک خواهد کرد. آقای کری همچنین گفت که در مورد تقویت توان دفاع موشکی اعضای شورا و دادن سلاح‌های دیگر، همچنین تبادل اطلاعات و آموزش نیروی ضربتی برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه گفتگو کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه گفت که حداقل 27 تن در صعود یک هواپیمای جنگی این کشور در بازار محلی شهر اریها در شمال شرق سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز اکثر کشته شدگان غیر نظامی بودند. بر اساس این گزارش ده ها تن نیز در پی سقوط این هواپیمای نظامی زخمی شدند. شاهدان عینی به سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند که این هواپیما پیش از سقوط بمبی را پرتاب کرده بود. شهر اریها که در استان ادلب سوریه قرار دارد در ماه مه به تصرف شبه نظامیان اسلامگرا درآمد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه گفت که علت مسدود شدن برخی از گذرگاه‌های مرزی در غرب ایران ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین اشتری مسدود شدن این گذرگاه‌ها را موقتی اعلام کرد. او بدون نام بردن از این گذرگاه‌ها گفت که نیروی انتظامی بر حسب وظایف و قانون باید دستور شورای عالی امنیت ملی را پیگیری کند و درباره علت آن نیز باید از این شورا سوال شود. با این حال فرمانده نیروی انتظامی افزوده که شاید اتفاقاتی که در ترکیه رخ داده یکی از دلایل انسداد این گذرگاه‌ها باشد. ملک سلمان پادشاه عربستان همراه 100 تن از اطرافیانش برای ادامه تعطیلات از جنوب فرانسه به طنجه مراکش رفت. خبرگزاری‌ها 8 روز پیش از ورود پادشاه عربستان همراه حدود 1000 نفر از اطرافیانش برای گذراندن تعطیلات یک ماهه در ویلایی در جنوب فرانسه خبر داده بودند. اما تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و بستن بخش از ساحل به روی مردم محلی باعث اعتراض‌های زیادی شد. یک منبع رسمی در ریاض به خبرگزاری فرانسه گفته است که ترک این ویلا و رفتن به مراکش با برنامه قبلی بوده و به اعتراض‌هایی که به قرق کردن بخش ساحل شد ارتباطی نداشته است. طرفداران عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن میگویند بزرگترین پایگاه نظامی در دست شبه نظامیان حوثی را پس گرفتند. به گزارش رویترز به نقل از یکی از فرماندهان نظامی طرفدار منصور هادی، پایگاه الانز روز دوشنبه پس از جنگ شدید به دست آنها افتاد و جاده منتهی به شهر تعیز در شمال را باز می‌کند. خبرگزاری رویترز میگوید در صورت صحت این خبر، پس گرفتن پایگاه الانز پیروزی بزرگ دیگری برای طرفداران دولت در تبعید از زمان عقب راندن حوثی‌ها از شهر عدن خواهد بود. و پژوهشگران انگلیسی و اسپانیایی میگویند که روش جدید را برای تشخیص زودتر سرطان پانکراس کشف کردند. به گزارش رسانه‌های بریتانیا، پزشکان توانستند سه پروتئین را در ادرار شناسایی کنند که با اندازه‌گیری میزان آن میتوان با دقت 90% سرطان پانکراس را در مراحل اولیه تشخیص داد.
متشکرم مینا برام است. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا، اما این برنامه همچنان ادامه داره. امیدواریم که اگر بیدار هستید و به خصوص اهل ادبیات هستید بمونید با ما و همراه بشید با مهتاد قاسمفر در برنامه ادبی هفتگی اونمای دور نمای نزدیک. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. من از طرف بقیه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که هر جایی که هستید سه شنبه آرامی در پیش داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا نگاهی کنیم به کتابخانه های ایران. اولین کتابخانه عمومی ایران، اگرچه در شکل نوینش در سال 1305 در ساختمان بلدیه تهران تأسیس شد و بعدها در 16 مهر 1340 کتابخانه عمومی پارک شهر با گنجایش 250 هزار جلد کتاب به عنوان نخستین کتابخانه شهر تهران کارش را آغاز کرد، اما در همه 36 سال گذشته کتابخانه های عمومی در تهران و شهرستان ها به جز چند استثنا در چرخه بتالت و سکوت و کسالت و بی‌برنامگی درماندند. بیش از 2000 کتابخانه ای که نه جذابیتی دارند و نه چیز دندانگیری برای ارائه، درست برخلاف همگنانشان در کشورهای توسعه یافته که از جذابترین و پرکارترین مکانهای عمومی برای مردمند. اما اشکال کار کتابخانه‌های ایران بیش از هر چیز در کجاست؟ برخوردار نبودن از امکانات، تکنولوژی مدرن و معماری مناسب یا خدمات دهی ضعیف و کتابداران آموزش ندیده و عدم ارائه سرویس‌ها و مدیوم‌های نو و یا در کتاب‌هایی که ارائه می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه کتاب، ساکن لندن.
خب اگر ما این تقسیم بندی در واقع بخش مربوط به خدمات یا نرم افزار و بخش مربوط به سخت افزار یعنی تکنولوژی و امکانات ابنیه و مانند اون رو در واقع در نظر بگیریم، باید بگیم که کتابخانه‌های عمومی ما در هر دو بخش دچار مشکل هستند، ولی مشکل عمده ما در حوزه نرم افزار یا خدماتی هست که در کتابخانه‌ها داده میشه. این مشکل برمیگرده به نظر من به سه زمینه است. یکی این که در سطح مدیریت و سیاست‌گذاری کلان کتابخانه‌های عمومی ما دچار مشکل هستند. دوم، از نظر نوع کتابی که انتخاب میشه برای کتابخانه‌ها و تأمین کتاب برای کتابخانی، و سوم، نوع اداره کتابخانه‌ها و مشکلاتی که کتابدارها دارند. نوع کنترل در واقع مراجعه کننده ها، نوع کنترل آزاردهنده، یعنی هنوز در بیشتر کتابخانه‌های ما همون شیوه در واقع پنهان کردن کتاب از دست مراجعه کننده وجود داره، و متاسفانه بسیاری از کتابدارهای ما به دلیل مشکلات مالی آموزش دیده نشدند، یعنی شیوه های جدید کتابداری که ما امروز در همه دنیا شاهد اون هستیم تقریبا در ایران در سالهای اخیر دیگه به کار نمیره، و مسئله سیستم ارتباط بین کتابخونه ها هم به دلیل مشکلاتی که از نظر نبودن تجهیزات کامپیوتری وجود داره اعمال نشده، در نتیجه شبکه کتابخونه وجود نداره.
کتابخانه های عمومی اما در دیگر کشورها چگونند؟ فرشته مولوی، نویسنده و مترجمی که سالها در کتابخانه ملی ایران و سپس کتابخانه دانشگاه ییل آمریکا به عنوان کارشناس کتاب و کتابدار فعال بوده و ساکن کاناداست، در این باره میگوید:
مهمترین مسئله به نظر من اینه که اینجا کتابخانه و مشخصا کتابخانه همگانی در واقع سرویس یا بخشی از خدماتیه که برای شهروند ضروری تشخیص داده میشه، و یعنی یک سرویسی هستش که سرویس حتمی و بایده، و این وقتی شما پایه رو بذارید بعد درک این که کتابخونه همگانی یک نیازه و باید بهش جواب داده بشه، اون وقت کل ماجرا تغییر میکنه. برای نمونه میگم، گمان میکنم جمعیت کانادا یه چیزی حدود 35 میلیونه. از این جمعیت، حالا یکم پایین تر بالاتر، عددی که من بر اساس به اصطلاح مدارک به دست آوردم اینه که 21 میلیون نفر کارت کتابخونه همگانی دارن. یعنی این خودش نشون میده اهمیت اینکه چقدر این استفاده از کتابخونه عمومی رایجه. یعنی داشتن برگه عضویت در کتابخونه عمومی یک نوع نشانه هویتیه.
سیاست‌های مدیریتی کلان و خرد کتابخانه‌های ایران از نظر علی اصغر رمضان‌پور یکی از موانع اصلی سوت و کور ماندن آنهاست.
در سطح مدیریت کلان در حال حاضر تقریبا نوعی بلا تکلیفی در مورد کتابخانه‌های عمومی وجود داره. ما الان می‌دونیم چیزی در حدود 2000 کتابخانه عمومی داریم در کشور. اینها از نظر قانونی از سال 82 باید برن به سمت اینکه یک نهاد مستقل باشه که بودجه اون از محل 0.5% درآمد شهر یا تأمین میشه، ولی تا الان به دلیل عدم پرداخت این پول کتابخانه عمومی همچنان دچار مشکل هست و طبق آخرین آمار چیزی بیشتر از 600 میلیارد تومان بدهی در واقع شهرداری ها هست به نهاد کتابخانه های عمومی. در مورد سطح سیاست گذاری در واقع مدیران هم باید گفت متاسفانه بخش عمده بودجه به جای اینکه صرف توسعه کتابخانه ها و پرداخت در واقع کمک هزینه به کتابداران بشه، صرف فعالیت‌هایی شده که بیشتر فعالیت‌های تبلیغاتی بود. یعنی کتابخانه عمومی بیشتر به عنوان محلی برای تبلیغات دولتی و تبلیغات رسمی دیده می‌شد تا اینکه محلی برای دادن خدمات به مردم. و سیستم اداره کتابخانه‌ها از سیستم سنتی که در واقع سیستمی بود که کتابخونه انگار کتاب‌ها در اختیار کتابدار بود و دیگران باید به کتابدار مراجعه می‌کردند، تغییر نکرده به سیستمی که کتاب در واقع مستقیماً در اختیار مراجعه کنندگان هست و در واقع نوع معرفی کتاب هم روزآمد نشده و خب طبیعتاً اون سیستم‌های کامپیوتری هم به دلیل مزیت‌های بودجه را نیافتاده. بنابراین من میتونم بگم که ما متأسفانه با یک عقب‌گرد فاحش از اوایل سال‌های دهه 80، یعنی از 82 83 به بعد، در زمینه کتابخانه‌های عمومی شاهد هستیم.
این در حالی است که مدیریت کتابخانه در کشوری چون کانادا آن را به مکانی برای عرضه متنوع‌ترین خدمات تبدیل کرده است. فرشته مولوی:
خدماتی که ارائه میدن همه چیز رو در بر میگیره، نه فقط کتاب. کتاب بخشی هست. تمام مسائل مربوط به کامپیوتر، یعنی استفاده از کامپیوتر به طور رایگان در سالهای اخیر بسیار مهمه تو کتابخونه ها. مسئله اطلاع رسانی در هر زمینه زندگی مهمه. یعنی شما هر زمان که وارد کتابخونه همگانی در فرض کنید در تورنتو که میشید، پر از آدمه و این آدم ها بچه های مدرسه ای هستن که دارن درس میخونن، از هر سنی هستن و کتاب خوندن فقط بخشی از کاریه که در یک کتابخونه عمومی انجام میشه. رایگان هست و نه تنها رایگانه، بلکه مردم به شکل های بسیار گوناگون تشویق میشن که وقتشون رو در کتابخونه بگذرونن.
بسیاری معتقدند که در ایران از همان اولین سالهای بعد از انقلاب به هر نهاد مرتبط با کتاب به عنوان امری سیاسی و امنیتی نگاه شده است. علی اصغر رمضان‌پور:
اینکه کتابخونه نهاد سیاسی و در واقع محلی برای تبلیغات ایدئولوژیکی و سیاسی دیده بشه، معناش این هست که متاسفانه کتاب‌ها غیر از اون ممیزی و سانسوری که در وزارت ارشاد داریم، یه پله وقتی میخواد بره به کتابخونه عمومی بیشتر سانسور میشه. یعنی کتاب‌های در واقع مورد نیاز نمیره، کتاب‌های جذاب نمیره، بیشتر کتاب‌های بنجل میتونم بگم، کتاب‌هایی که دستگاه‌های تبلیغاتی چاپ می‌کنن، تیراژ زیاد چاپ میشه و پول سرمایه کتابخانه عمومی صرف خرید این کتاب ها میشه و در قفسه ها جا میگیره و هم فضا رو میگیره و جای یک کتاب دیگر رو میگیره و هم سانسور میکنه کتاب رو. بنابراین میتونم بگم که ما روز به روز داریم کتابخونه ها رو سیاسی تر اداری میکنیم و در همزمان اونا رو خالی میکنیم از مراجعه کنند.
اما مدیریت کتابخانه ها در مثلا کانادا با چه کسانی است؟ فرشته مولوی، نویسنده و کارشناس کتاب در تورنتو:
در واقع مردم هستن که میچرخونن. کتابخونه های عمومی یک هیئت، یک بوردی دارن که این بوردها یا هیئت ها انتخابی هستن، از مردم هستن، از طبقه های گوناگون هستن و شهرداری هم هست یا یعنی ترکیب این هیئت که در واقع پالیسی و روش رو تعیین میکنه و اداره میکنه، ترکیبی از کسانی که حرفه‌ای در اون کار هستن، یعنی کتابدارها، و کسانی که با شهرداری در ارتباط هستن، یعنی شوراهای شهری، و آدمهایی که کاربر هستن، یعنی استفاده میکنن. بنابراین به همین دلیل که این شکل مردمی داره در واقع. نقش دولت اینه که کمک کنه، نقش دولت این نیستش که تعیین تکلیف بکنه. به همین دلیل که به هر حال این تفاوت‌ها رو ما می‌بینیم که چقدر فرق داره، فرض کنید که کتابخانه همگانی در اینجا با یک کتابخانه همگانی در ایران، اگر که ما بتونیم به اون چیزایی که ما در ایران داریم بگیم، البته که اسم کتابخانه همگانی اون وجود بکنیم توش.
آنچه که شنیدید مروری کوتاه بود بر کتابخانه و کتابخانه‌داری در ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافته. سپاس که در این برنامه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.